و اساساً به همین دلیلی که عرض کردم خدمتتون، من این خودکشی که گفته میشه رو من نمیتونم بپذیرم.
گفتگویی بود با رضا ذوقی از بازداشت شدگان کهریزک که اندکی پس از آزادی به ترکیه پناه برده. با نزدیک شدن به موعدی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید پایبندی ایران به برجام را اعلام کند، اتحادیه اروپا از وزیر امور خارجه ایران دعوت کرده است که با سفر به بروکسل به گفتگو درباره برجام بپردازد. رئیس جمهوری آمریکا مهرماه امسال از تأیید خودداری کرد و موضوع را برای تصمیم گیری در زمینه بازگشت تحریم ها به کنگره ارجاع داد. با این حال کنگره با عبور از ضرب العجل تعیین شده، عملاً واکنشی به درخواست دولت آقای ترامپ نشان نداد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دعوت کرده است تا برای گفتگو با همتایان خود از فرانسه، بریتانیا و آلمان در مورد توافق اتمی روز پنجشنبه 21 دی ماه به بروکسل سفر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که این اتحادیه منتشر کرده آمده است دیدار پیشرو در پیوند با تلاش‌های فعلی برای ایجاد اطمینان از روند کامل و با دوام اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام انجام می‌گیرد. فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ژان ایو لودریان از فرانسه، زیگمار گابریل از آلمان و بوریس جانسون بریتانیایی در این دیدار شرکت خواهند کرد. محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا، در مورد اهداف این نشست مشترک معتقد است:
به نظر می‌رسد که اروپایی از آقای ظریف دعوت کردند که در رابطه با تصمیم گیری هفته آینده آقای ترامپ صحبت بکنن و ببینن که چی کار میتونن بکنن. حالا آیا این که در این صحبت ها حرفی هم از اتفاقات درون ایران و تظاهرات خواهد شد یا نه معلوم نیست، ولی در هر صورت به نظر من یک بار دیگه اروپا داره رسما اعلام میکنه که موافق برجام.
دیدار وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های اروپایی در حالی انجام می‌شود که روز دوشنبه مقام‌های ایرانی در مورد خروج ایالات متحده از توافق اتمی میان تهران و شش قدرت جهانی هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از منتقدان توافق اتمی است و دولت او ایران را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه، حمایت از تروریسم، توسعه برنامه موشکی و نادیده گرفتن روح توافق اتمی کرده است. تهران اتهام مشابهی در مورد نقض روح برجام به ایالات متحده وارد کرده و میگوید برنامه موشکیش دفاعی است و واشنگتن و متحدان آن را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه توصیف می‌کند. در همین حال 52 کارشناس امور امنیتی آمریکا که در میان آنها افسران بازنشسته، نمایندگان پیشین کنگره و دیپلمات‌های سابق به چشم می‌خورند، در نامه‌ای از رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که از برجام خارج نشود. دولت دونالد ترامپ باید تا روز 23 دی ماه تصمیم گیری کند که آیا قصد دارد تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق اتمی با ایران را تمدید کند یا نه. این تمدید هر 120 روز یک بار انجام می شود. رئیس جمهوری آمریکا در زمانی باید این تصمیم را اتخاذ کند که حکومت جمهوری اسلامی در حال برخورد با معترضان به شرایط بد اقتصادی و فساد در ایران است. امضا کنندگان نامه به آقای ترامپ که از سوی ائتلاف ملی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی سازماندهی شده است، روز دوشنبه 18 دی ماه ضمن اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر در ایران گفتند که از حقوق شهروندان ایرانی برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت کرده و استفاده از زور علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم می‌کنند. آنها افزودند در واکنش به تحولات در ایران، چه در حال حاضر و چه در آینده، ایالات متحده باید مراقب باشد گامی بر ندارد که باعث زیر سوال رفتن برنامه جامع اقدام مشترک برجام شود. در میان امضا کنندگان نامه اسامی افرادی چون ریچارد لوگار، رئیس پیشین جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، پول اونیل، وزیر امور خزانه‌داری در دولت جورج واکر بوش، مایکل هایدن، مدیر پیشین آژانس امنیت ملی و سازمان اطلاعات مرکزی CIA و دریا سالار اریک اولسون، فرمانده پیشین نیروهای ویژه به چشم می‌خورد. محسن میلانی در تشریح محورهای اصلی این نامه به رادیو فردا می‌گوید:
سه محور اصلی تو این نامه هست. یکی این که قرارداد برجام به نفع منافع ملی آمریکاست، به نفع منافع امنیتی آمریکاست و باید آمریکا برجام رو قبول بکنه و در بدون برجام بمونه. مسئله دوم اینه که امضا کنندگان گفتن ایران به تعهدات خودش عمل کرده و بنابراین فعلا دلیلی نداره آمریکا از این خارج بشه. و مسئله سوم این که اینها گفتن ما هم میتونیم برجام رو پیگیری بکنیم، توش بمونیم و هم میتونیم به جمهوری اسلامی فشار بیاریم که به حقوق معترضین و حق شهروندان برای تظاهرات احترام بذاره. با اینکه این امضا کنندگان شخصیت‌های خیلی مهمی هستند، ولی با شناختی که من نوع تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا دارم، فکر نمی‌کنم که خیلی تأثیری در تصمیم گیری نهایی ایشون در هفته آینده داشته باشه. این به نظر من بیشتر اهمیت سیمبولیک داره.
چشمانداز احتمالی خروج آمریکا از برجام در روز دوشنبه به قدری پررنگ شد که هم علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و هم عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه به جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار دادند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد دیدار میان آقای ظریف و مقام‌های اروپایی منتشر شده بود. وزیر خارجه آلمان حتی گفته بود اتحادیه اروپا قصد انجام گفتگوهایی را در مورد اعتراضات گسترده در ایران دارد. اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود نشست احتمالی کاملاً مرتبط با برجام است. توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که در تیر ماه سال 1394 به دست آمد، از ایران می‌خواهد تا بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از جمله غنی‌سازی 20% را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو یا به حالت تعلیق در می‌آید.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما به تازگی فایلی ویدیویی از جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در فضای اینترنتی منتشر شده است. در این ویدیو که مربوط به جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان در تاریخ 14 خرداد 1368 است، علی خامنه‌ای از جمله می‌گوید باید خون گریست بر جامعه اسلامی که احتمال رهبر شدن کسی مثل من در آن مطرح شود. حمید فاطمی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، ابتدا ارزیابی کلی او را از این فایل ویدیویی پرسید است. مرتضی کاظمیان:
خب خیلی فایل تصویری مهم و با ارزشی هستش این فیلمی که منتشر شده، هرچند که شنیده ها و به هر حال مستنداتی در رابطه با این جلسه وجود داشت، اما خب یک سند مهمی در برابر هم پژوهشگران، هم فعالان سیاسی و هم شهروندان عادی قرار گرفته. از این جهت خیلی مهم هستش که خب رهبر کنونی جمهوری اسلامی در اون مقطع به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح خودش به صراحت و خیلی شفاف و صادقانه تصریح میکنه که چه به جهت شرعی و چه به جهت لوازم قانونی این بضاعت رو نداره که رهبر جمهوری اسلامی بشه. و حالا بماند اون توصیفی که ایشون تاکید میکنه که باید خون گریست اگر حتی احتمال رهبر شدن مثل منی هم مطرح بشه. خب این خیلی مهم هست، یعنی کسی که خودش اعتراف میکنه که واجد شرایط قانونی نیست، ولی فقیه نیست، مجتهد نیست، مرجع تقلید نیست، حالا منتسب میشه و این روند رو هم ادامه بده تقریبا برای بیش از ربع قرن و نزدیک به 3 دهه. علاوه بر اینها برحال باید اشاره کرد به اینکه متاسفانه در اون جلسه چطور اعضای مجلس خبرگان رهبری در رابطه با یک موضوع بسیار مهم جانشینی رهبر فقید و انتخاب رهبر جدید تا چه اندازه با تسامح یا روش ساده انگارانه مواجه میشن و این خیلی معنیدار هست. یعنی فیلمی که پخش شده نشون میده که به هر حال بازیگران معدودی در اون مراسم حضور دارن که به طور مشخص باید یاد کرد از نقش ویژه آقای هاشمی رفسنجانی که خب ما الان در سالگرد درگذشت ایشون هستیم و خب شاید این بازی تلخ روزگار بود که علارغم اینکه نقش موثری ایفا کرد آقای هاشمی رفسنجانی در این جلسه و خب در فیلم هم کاملا محسوس هستش، اما چطور کسی که آقای هاشمی گفته دوست دیرینه من هست و کاملا مهر تایید زد بر صلاحیت‌های ایشون برای رهبری، بعداً از طرف همین دوست قدیمی حذف شد و از کانون مرکزی قدرت به حاشیه رانده شد. و در نهایت هم من باید اشاره کنم که در این جلسه اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اعضای مجلس خبرگان رهبری با نوعی فریبکاری کسی رو رهبر جمهوری اسلامی میکنن که خودشون تاکید میکنن که قرار رهبر موقت باشه تا برگزاری رفراندوم و تغییر قانون اساسی، اما این به مردم اعلام نمیشه. به نوعی تمامی اعضای مجلس خبرگان رهبری در اون مقطع به مردم ایران دروغ میگن، به حقیقت رو کتمان میکنن و این شامل شخص اول نظام آقای خامنه ای و تمامی کسان دیگری که در اون به حال نمایش حضور داشتن میشه و به نوعی یک بار دیگه میشه گفت که این بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی با یک فیلم جدید مورد پرسش مؤکد قرار گرفت.
آقای کاظمیان، کسی که چنین نظری درباره خودش داشت که میگوید من حقیقتاً لایق این مقام نیستم، چطور میشود که چه مراحلی طی میشود تا میرسد به این وضعیت فعلی که کسی انتقادی هم اگر به ایشون وارد میکنه، دیده ایم کسانی که نامه هایی نوشتن و انتقادی از ایشون کردن سر و کارشون با سرکوب و زندان و اینها افتاده؟
به واقعا پرسش خیلی مهمی هست. یعنی کسی که در حوزه گفتمانی حتی روشنفکر محسوب میشد، جزو روحانیون اهل مطالعه و خوشفکر که زمان خودش بود، وقتی که در مسند ولایت مطلقه فقیه و رهبری نظام سیاسی قرار میگیره و یک اختیارات قابل توجهی که در اصل 110 فهرست شده در اختیار ایشون قرار میگیره، چطور به شکل فزاینده‌ای تبدیل میشه به یک حاکم خودکامه. البته من باید اشاره کنم که از همون ابتدا که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر برگزیده شد، خب ابتدا ایشون خودش هم در اون جلسه که فیلمش هم الان منتشر شده تاکید میکنه که وقتی کسانی مثل آقای آذری قومی منو قبول ندارن و اساسا خب خودش هم اعلام میکنه که فاقد این صلاحیت علمی حوزوی هست، چطور اینا میخوان بعدن تمکین کنن به نظرات من. خب این پرسشی بود که بعدن نشون داد، یعنی وقتی آقای آذری قومی در جایگاه یک منتقد ایستاد، چطور از طرف آیت الله خامنه ای هدف سرکوب قرار گرفت و به نوعی مثل آیت الله منتظری دچار حذف و محدودیت های جدی شد. و حتی در رصد مجموع موازی که آقای خامنه ای اتخاذ کرده از زمان رهبر شدن، در دیدار سالانش با همین اعضای مجلس خبرگان رهبری، خیلی جالبه که ادبیات و گفتمان ایشون به تدریج تغییر میکنه و به شکل فزاینده‌ای به خصوص میشه گفت، با اطمینان میشه گفت، از سال دوم یا سوم دیگه کاملا در جایگاه یک رهبر کاملا با اعتماد به نفس ویژه از موضع برتر صحبت میکنه با مجلس خبرگان و فقط از اونها انتظار همراهی و تمکین داره.
آقای کاظمیان، سوالی که میپرسم هرچند خیلی گمانه‌زنی هست، ولی به نظر شما این فایل ویدئویی چطور در این برهه از زمان منتشر شده؟ احتمالاً چه کسانی این فایل رو منتشر کردند؟
واقعا چون به هر حال من خبر ندارم در رابطه با کسی که این فایل رو از کشور خارج کرده و از ترتیبات انتشار اون اطلاع دقیقی ندارم، اما مبتنی بر اون چیزی که از طرف منتشر کننده اصلی آقای علوی ابراز شده، خب ظاهرا این فایل به دست ایشون رسیده. خیلی دشواره که بخوایم در رابطه با انگیزه یک کسی که این فایل رو از ایران خارج کرده داوری کنیم، اما با اطمینان میشه گفت که بخش مهمی از منازعاتی که در حال حاضر در کشور جریان داره، اهم از دعوای باند احمدی نژاد مشایی با باند حاکم بر دستگاه قضایی یا حتی اون رقابتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شکل گرفت بین آقای روحانی و رئیسی و مجموعه رخدادهای پرتنش سیاسی که مرتبط با حاکمیت سیاسی در ایران شاهدش هستیم، همه برمیگرده به نزاع بر سر جانشینی آقای خامنه ای پس از فقدان ایشون. و این بحران جانشینی مسئله خیلی مهمیه که من گمان میکنم شاید با انتشار این فایل بی ارتباط نباشه، یا حداقل میشه با اطمینان گفت که انتشار این فایل میتونه تأثیرات مهمی داشته باشه بر همین مسئله. به هر حال میتونه یک شوکی باشه به اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری و البته مجموعه کنشگران سیاسی و حتی شهروندان عادی ایران که بدونن یک اتفاق خیلی مهمی میتونه برای سالها گریبان زندگی اونها رو بگیره.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما درباره همین فایل ویدیویی از جلسه مجلس خبرگان درباره انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر، همکارم حمید فاطمی گفتگویی هم داشته با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 57، و دیدگاه او رو هم درباره این فایل ویدیویی پرسیده. ابوالحسن بنی صدر:
متنی که به صورت نوار بوده و منتشر شده، خود میگوید که این جریان رهبر کردن ایشون یک جریان ساختگی بوده، نه یک جریان واقعی. به این معنا که گرداننده آقای هاشمی رفسنجانی است روشنه. متن خیلی واضح این رو نشون میده. مستند یک نامه است از قول آقای خامنه‌ای و آقای مشتینی که من دادم در اینجا. دو کارشناس بین‌المللی خط تصدیق کردن که این نامه جعلی است، که در اون نامه از قول آقای خمینی و آقای مشکینی گفته شده است که رهبر میتونه مرجع نباشه. بعد هم یه قولی از آقای خمینی برخلاف وصیت‌نامه او، آقای هاشمی هم میگه که این خلاف وصیت‌نامه است. در اونجا گفته میشود که ایشون گفته که شما آقای خامنه‌ای رو دارید. اما خود آقای خامنه‌ای چه میگوید؟ آقای خامنه‌ای میگوید که ایشون نه شرایط شرعی صدور حکم دارد، نه کفایت لازم برای تصدی این مقام رو داره. حتی میگوید که مسلمان ها باید خون گریه کنند از اینکه کسی چون او رهبرشون شد. بنابراین اگر فرض کنیم که ایشون عاقل و بالغ بوده، اون چه گفته ارزیابی از خود بوده، اون مجلس در صورتی که میخواست شرع رو رعایت بکند نمیتونست این آقا رو به عنوان رهبر موقت انتخاب کنه، برای اینکه خود اقرار کرده توانایی نه صدور حکم شرعی رو داره و نه کفایت لازم رو.
آقای بنی صدر، این صحبتهایی که آقای خامنه ای راجع به خودش کرده و میگه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبری کسی مثل بنده در اون مطرح بشه، این صحبتها به نظر شما به اصطلاح تعارف و تواضع، یا واقعا او درباره خودش چنین عقیده‌ای داشته؟
ببینید، این که ایشون سواد نداشته دلیل واضح و مبرهنی دارد، اونم اینه وقتی این آدم برای اون مجلس قبول شد، برای اون عضویت مجلس خبرگان، به عنوان مجتهد متجزی قبول شد. مجتهد متجزی کسی را میگویند که جامع شرایط نیست، یعنی توانایی فقهی برای اینکه در همه مسائل فقهی نظر اجتهادی بدهد رو نداره. این بهش میگم متجزی. این هم واعظ بود دیگه، زمان شاه منبر میرفت. پس خود اون مجلس این رو به عنوان متجزی، حتی مرجع که به جای خود مجتهد هم نشناخته بود. این از جهت معلومات دینی. اما من از همون زمان، یعنی از قبل از اون زمان، گفتم به طور مستمر که این آدم رو رهبر کردن برای اینکه این فکر میکردن آدم ضعیفی است و واقعا هم هست. امروز مردم ایران خون گریه نمی کنند. از اون روز تا امروز هستی ایران است که می سوزد و گریه می کنند. و آقای هاشمی رفسنجانی فکر می کرد این چون ضعیفه مثل موم تو دست اونه. نمی دونست که کسی که شد رهبر مرکز قدرت همیشه در اختیار او نمی مونه و نموند.
درباره این فایل ویدئویی که منتشر شده، آقای بنی صدر، به نظر شما، حالا خیلی گمانه‌زنی هست این سوال، ولی چطور هست که در این برهه از زمان، در این زمان خاص منتشر شده؟
ببینید، روشن می شود که رژیم دیگه انسجام درونیش رو یک سره از دست داده. خود این به شما می گوید به اینکه عنوان امر واقع، یه امر واقع شده دیگه، الان یک سندی بیرون آمده. چی به ما می گوید؟ هر امر واقعی از چهار جهت گویایی دارد: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. از لحاظ سیاسی میگوید درون این رژیم به هم ریخته. حتی این دیگه نمیتونه، این گونه بایگانی ها که از لحاظ یک رژیمی حیاتی است، شما بیایید بعد از 40 سال به از زبان یه آدمی که عنوان رهبر داره به جامعه خود و به جامعه جهانی بگه که خود این آدم خود رو لایق این کار نمیدونسته و به این مردم تحمیل شده. چیزی که ساده‌ای که نیست، بس این سر مهمی بوده. خب این درونش اگر به هم نمیریخت چگونه این سر نمیتونست بیا بیرون؟ این از نظر سیاسی. اما از نظر اقتصادی در وقت این منتشر شده که بودجه دولت نشانه ورشکست کامل اقتصادی سیاست های اقتصادی رژیمه و حالا این سند به شما میگوید که این رهبریش که سبب شده ایران مردم ایران خون گریه کنن. بنابراین مستقیم اون توجه رو از آقای روحانی برمیگردونه به آقای خامنه ای و او در واقع همینطوره مسئول واقعی وضعیت اقتصادی امروز ایران ایشونه. سه، از لحاظ اجتماعی جنبش رو کیا در شرکت کردن؟ دانشجویان و درخونده های بیکار و قشهای متوسط به پایین امتور امده. خب اینها چی فریاد زدن؟ مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور. اینا یعنی چی؟ این سند به اونا میگه حق دارن، اونا برحقن. خود آدم هم خود رو لایق این مقام نمیدونسته، اون مجلس هم انتخابش هم خلاف اون شرعی بوده که اینا به نام اون ولایت مطلقه قائلن، هم به اصطلاح از لحاظ آزادی انتخاب هم در اون مجلس نبوده. بنابراین یک انتخاب قلابی 40 سال این ملت رو به سلا بکشه و از لحاظ فرهنگی هم میگویایی دارد. به لحاظ اینکه همچه آدمی رو بخوان به یک کشوری تعمیل کنن، لازمش این است که دین رو وسیله کنن. مردم هم چی شعار دادن؟ گفتن دین رو وسیله کردن، پله کردن، مردم رو زله کردن. یعنی شعور امروز جامعه رو تصدیق میکند این نوار. ببینید که اگر از لحاظ جامعه شناسی و به طور علمی بخواهیم این امر واقع رو بررسی کنیم، به ما میگوید که چه رابطه هم اکنون میان جامعه ایران و این شخص به عنوان رهبر وجود دارد.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی بود با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب 57، و دیدگاه او درباره انتشار فایل ویدیویی از جلسه انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها و دیدگاه‌های خودتون با خبر بکنید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. همکارانم شماری از پیام‌های شما رو برامون آماده کردن که با هم می‌شنویم.
آقای ترام، خروج آمریکا از برجام به نفع ایران و به ضرر آمریکاست، چون فقط باعث میشه ایران چند قدمی به اصطلاح هسته‌ای نزدیک بشه و دوباره جهان ناامن بشه.
جناب آقای علی اکبر صالحی، شما که دیگر وزیر امور خارجه ایران نیستید که دنیا رو تهدید میکنید. تازه اگر هم وزیر امور خارجه ایران باشید، حق تهدید دنیا رو ندارید به اسم ایرانی و ایران. اجازه دهید تا سیاست‌های خارجی ایران رو آقای محمد جواد ظریف در دست بگیرد. آیا 39 سال گذشته برای شما تجربه ای نشده است که با مرگ مرگ گفتن و تهدید کردن دنیا ایران رو نمیتوانید از این بنبست فعلی خارج کنید؟ آیا تاوانهایی که این ملت در 39 سال گذشته داده است برای شما کافی نبوده است؟ ففاره چون بلند شود سرنگون شود.
حکایت جمهوری اسلامی شده حکایت چوپان دروغگو. انقدر تو این 40 سال به ملت ایران دروغ گفتید که بچه 2 سالم حرفای شما رو باور نداره. اون وقت چطوری میشه باور کرد که 3 جوون عزیز مردم رو تو زندانای خودتون زیر دست جلاداتون شهید بکنید، بکشینشون به خاطر آزادی خواهی، به خاطر ستم و ظلمایی که تو این سالها به اونا شده، به خاطر نداشتن آینده روشن برای جوونا حداقل؟ اون وقت میگین که اونا خودکشی کردن. چطوری میشه که خودکشی کرده باشن وقتی که کسی میاد زیر دست شماها، حتی یه کمربند، یه چیز کوچیک نمیتونه همراهش داشته باشه، همه لباساشو عوض میکنین میفرستینش تو زندان، چطور میشه همچین چیزی؟ بس دیگه انقدر دروغ گفتین، خجالت بکشین.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پی نزدیک به 2 سال روابط تشنج آمیز و گاه بحرانی، سرانجام روز سه‌شنبه 2 هیئت عالی رتبه کره شمالی و جنوبی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم شاهین بشیری بشنوید.
مقام‌های کره شمالی و کره جنوبی صبح روز سه‌شنبه 19 دی ماه برای نخستین بار طی بیش از 2 سال گذشته دور تازه‌ای از مذاکرات رسمی را آغاز کردند. در پی دیدار مقام‌های دو طرف، کره شمالی موافقت کرد که تیمی از ورزشکاران خود را به المپیک زمستانی کره جنوبی بفرستد. مقام‌های دو کره گرد هم آمدند تا در مورد شرایط و حضور احتمالی کره شمالی در المپیک زمستانی در کره جنوبی 9 تا 25 فوریه و نیز کاهش تنش‌ها و بهبود روابط سئول و پیونگیانگ صحبت کنند. وزارت اتحاد دو کره، نهادی در کره جنوبی که ناظر بر امور و روابط با کره شمالی است، میگوید مذاکرات از ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه در روستای پانمونجام در منطقه حائل نظامی آغاز شد. در تصاویری از این دیدار، چو میانگ گیون، وزیر اتحاد دو کره و رئیس هیئت کره جنوبی، و ری سانگوان، رئیس هیئت مذاکره کننده کره شمالی، در حالی که با یکدیگر دست داده اند دیده می شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی کره جنوبی، رئیس هیئت شمال گفته است با امید به وجود رویکردی جدی و صادقانه به این مذاکرات آمده تا برای مردم شبه جزیره کره که انتظارات زیادی از گفتگوها دارند نتیجه بخش باشد. وزیر کره جنوبی نیز ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها با جدیت همراه باشد و دوام بیاورد. وی با اشاره به خانواده‌هایی که طی سالیان گذشته در دو سوی مرز بین دو کشور مانده‌اند و ضرورت دیدار آنان افسود:
ما پیشنهاد کردیم که با نظارت صلیب سرخ جهانی همزمان با سال نو در 16 فوریه که عید ملی است، خانواده‌ها با هم دیدار کنند. در کنار این موضوع همچنین خواستار آن شدیم که گفتگوهای بین مقام‌های نظامی دو کشور صورت بگیره تا از درگیری‌های اتفاقی تو آینده جلوگیری بشه.
دیدارها میان مقام‌های دو طرف برای بیشتر از 2 سال متوقف شده بود. تنش‌ها در شبه جزیره کره با افزایش آزمایش‌های نظامی و هسته‌ای پیونگیانگ و افزایش کشمکش‌های لفظی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ به طور قابل توجهی تشدید شده است. با این همه، مون جی این، رئیس جمهوری کره جنوبی و دولت او که لیبرال و هوادار مذاکره با پیونگیانگ به شمار می‌روند، طی ماه‌های گذشته تلاش کرده بودند تا بخت احیای گفتگو با همسایه شمالی را زنده نگاه دارند. در همین راستا نیز سئول چندین بار نگرانی خود را از افزایش تنش‌ها مطرح کرده و تلویحاً خواستار آن شده بود که در صورت وقوع جنگ احتمالی پیشاپیش از آن باخبر شود. سئول در این حال از ایالات متحده خواست برای جلوگیری از یک بحران احتمالی در جریان المپیک زمستانی کره جنوبی، رزمایش نظامی مشترک را به تعویق بیندازد. مون جی این ابراز امیدواری کرده است که بهبود روابط دو کشور به مسئله خلع سلاح اتمی کره شمالی و مذاکرات احتمالی میان پیونگیانگ و واشنگتن نیز یاری برساند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در پیام سال نو میلادی خود مسئله مذاکرات و کاهش تنش‌ها میان دو کره را مطرح کرد. پس از آن نیز سئول و پیونگیانگ رسما موافقت خود را برای انجام مذاکرات اعلام کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز 16 دی ماه گفته بود فراهم شدن زمینه چنین مذاکراتی ناشی از سیاست‌های اوست. آقای ترامپ ضمن ابراز امیدواری برای نتیجه بخش بودن دیدارها گفت تحت پیش شرط‌هایی حاضر به گفتگوی تلفنی با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی است.
با با پخش گزارش شاهین بشیری کم کم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. لطفاً رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. در اونجا میتونید هر لحظه در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های متنوع رادیو فردا قرار بگیرید. از طریق تلگرام میتونید با ما در ارتباط هم باشید، از طریق شناسه @فرداگرام به اضافه این شماره که شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست، 2042022112. به ما میتونید ایمیل هم بزنید و اگر فایل صوتی یا تصویری دارید میتونید از اون طریق برای ما ارسال کنید. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. من سپیده بهفام هستم، از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی را آرزو میکنم.